صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و ای خدای آسمانی که ما را با کلامی خلق کردی و بر ذرات و هستی ما واقفی، ای که بدون اراده و خواست تو هیچ چیزی حرکت و جنبش نمی خورد، ای که واقف بر اسرار نهان و قلب ها هستی و نیت های ما را می دانی، به درگاه تو می آییم و از تو التماس می کنیم که ما را از هر نوع فکر و نیت غلط و ناپاک ای خداوند خالی کن و در عوض به ما روح قدوست عطا کن تا همیشه در امور معنویت و چیزهای نیکو تفکر و تعمق کرده و ذات و هستی خود را پاک و مقدس نگاه بداریم، زیرا تا زمانی که نیت ما پاک نباشد هیچ عملی که مقبول پسند تو باشد از ما سر نمی زند. پس ای خداوند تو بر ما ترحم کن، تو بر ما ترحم کن، تو نیازهای ما را می دانی. استدعا داریم که در این ساعت نیازهای واقعی ما را برطرف نما. این دعا را به نام منجی زنده و مظهر جلال و قدوسیتت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله حضرت پولس رسول به تیتوس، 17 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و حق جویان گرامی، محبت و رحمت و فیض خداوند یکتا با فرفرد شما باشد. امیدوارم که قلب های شما از محبت و رحمت خداوندی پر باشه و در عنایت او روزگارتون رو به سر بیاورید. خدای فیض بخش را اطاعت و پیروی کنید و همیشه چشم بر او داشته باشید، زیرا فیض خدا سرچشمه حیات ابدی است. فیض خدا سرچشمه نجات و رهایی از گناه است. فیض خدا سرچشمه هدایت و تربیت در اراده خداست و هیچ بشری بدون فیض او نمیتواند در ملکوت خدا آمده و در جلال و رحمت و عنایات او شریک شود. خداوند یکتا با فرستادن مظهر خود عیسی مسیح فیض خیش را به رایگان در اختیار بشر قرار داده، یا بهتر بگویم فیض خود را جاری ساخته تا هر کسی که تشنه نجات و رهایی از افکار و اعمال و نیت آلوده به گناه خود است، با ایمان آوردن به او و اطاعت از کلامش صاحب نجات بشه و لطف خدا را نصیب خود کند. زیرا خداوند فیض خود را در صلیب عیسی مسیح آشکار ساخته است. او اجازه داد تا مسیح بیگناه، مسیح عادل، مسیح مقدس از روی میل خودش تاوان شرارت و جرم گناهان ما را بر دوش خود بگیرد. مسیح حاضر شد که به جای من و شما ثمرات گناهانی که نصیب من باید بشه رو بر دوش خود بگیره و جرم ما را بر خود تحمل کرده مرگ را به جان بپذیرد تا من و شما از مرگ ابدی آزاد شویم. موضوع صلیب مسیح و کفاره دادن گناهان ما و تاوان بخشیدن آن به وسیله فدا کردن جانش از همان ابتدا در تورات مقدس نیزبان اشاره شده و انبیای اسبق درباره این واقعه بسیار عجیب که عامل نجات بشر و همچین صحبت از تجلی فیض خدا می کند پیشگویی های بسیار نمودن که خود موضوعی است مستقل و جدا. اما در برنامه این ساعت به رساله حضرت پولس رسول که به تیتوس جوان که مسئولیت رهبری کلیساهایی که در جزیره کریت بود به عهده داشت روی می آوریم و فصل سوم را که بخش آخر این رساله نیز می باشد با یکدیگر مطالعه می کنیم و مطالعه این رساله را به پایان رسیده و درباره فیض عظیم خدا به تفکر و تعمق می پردازیم. حضرت پولس میخواد به تیتوس و به همه مسیحیان جهان نشون بده که خدا یکتا از کلیسا چه انتظاراتی دارد. وقتی میگویم که خدا از کلیسا انتظاراتی داره، اشاره به ساختمان کلیسایی نمی کنیم، بلکه اشاره به مؤمنین و ایمانداران به مسیح می نماییم. زیرا در مسیحیت برخلاف عقیده مردم، کلیسا ساختمان نیست، بلکه کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح. و هر جا چند ایماندار گرد هم جمع شوند، آنان کلیسا را تشکیل دادند، زیرا هر کسی عضوی از بدن مقدس مسیح محسوب میشه که این اصطلاحی است، تمثیلی است که در کتاب مقدس به کار برده شده تا بدونی که همه ما مسیحیان وابسته و به یک منجی مرتبط هستیم. پولس از طرف خداوند الهام دریافت میکنه تا به ایمانداران نشون بده که خدا از آنها چه انتظاراتی دارد. اول از همه دیدیم که خداوند میخواد که ایمانداران کلام او را موضع کرده و به سمع مردم برسونن. کشیشان و رهبران و یا شبانان کلیسا باید فقط کلام خدا را تعلیم بدن و نه عقاید و تعلیمات و فلسفه های دیگران. دوم، کلیسا یا ایمانداران باید در اصول و تعلیم انجیل مقدس پایدار باشند. و حالا در فصل سوم می‌بینیم که تأکید پولس در انجام دادن اعمال نیکوست که ثمره ایمان حقیقی است و یا بر اثر دریافت نجات و بخشش خدا، بر اثر به دست آوردن حیات آسمانی، ما باید در زندگیمون اعمال نیکو داشته باشیم. و اینکه اگر شخصی ادعا می‌کند که مسیحیه و ایمان به خداوند داره، باید ایمانش رو در اعمال نیکویش آشکار کنند. زیرا ایمان بدون عمل ایمانیست مرده. و دوستان عزیز، همانطوری که در روزهای گذشته مخصوصا در حین مطالعه این رساله روی این موضوع تاکید کردم، باز میخوام بگویم که این مطلب بسیار بسیار مهمه که هر کسی که هنوز در طلب شناخت حقیقت است باید متوجه این حقیقت بشه که ما باید به اعمال و ثمره ایمان و یا نتیجه تعلیمات توجه کنیم. زیرا فلسفه ها و عقیده ها و تعلیمات که خوب و زیبا هستند در دنیا پره. امروز آنقدر راه ها و مذاهب مختلفی در برابر آدم قرار داره که به راستی در هر چهار راهی میشه هزار مذهب و عقیده رو پیش خودمون ببینیم. امروزه افراد زیادی هستند که حتی ادعای پیغمبری میکنن، کما اینکه در گذشته هم بودن. ولی باید ببینیم که هر پیامبری از جانب خدا نمیتونه باشه. هر مطلبی که سخنان زیبا و دلنواز و شیرین بیان میکنه از جانب خدا نیست. عیسی مسیح فرمود که انبیا و پیامبران دروغین و کاذب فراوانی ظهور کرده و ظهور خواهند کرد که با کارها و تعلیماتشون حتی مردم بسیاری رو فریب خواهند داد. بعد به مسیحیان فرمود که اما شما مواظب باشید که فریب آنها را نخورید. آنان را از میوه‌هایشون خواهید شناخت، یا آنان را به وسیله کارهایی که می‌کنند خواهید شناخت. به زبان دیگر، به کارها و اعمالشون، نتیجه تعلیماتشون توجه کنید و بعد آن را با آنچه که خداوند از بشر و پیامبر خود انتظار دارد مقایسه کنید. اگر با صفات و سیرت خدا هماهنگی نداره، بدان که از جانب خدا نیست. در عوض گرگانی هستند که در لباس گوسفندان خود رو به مردم معرفی میکنن. افراد شیادی هستند که خود را دارن به عنوان پیغمبر و نبی و یا رهبر مذهبی به مردم معرفی می کنند. شیادانی هستند که از مذهب و سادگی ایمان مردم استفاده دارن می کنند. میگه آنان را باید به وسیله اعمالشون بشناسید. و حالا حضرت پولس میخواد به مسیحیان این گفته عیسی مسیح رو یادآور بشه که شما که حقیقت خدا را یافتید باید آن را در ایمانتون آشکار کنید، زیرا اگر ایمان درست و حقیقی داشته باشید اعمال و افکارتون نیکو و پاک و شایسته خدا و مردم خواهد بود. و مردم به وسیله اعمالتون، یعنی وقتی به زندگیتون نگاه میکنن، به نوع عکس العملتون در برابر مسائل مختلف و به کارهاتون توجه دارن، شهادت خواهند داد که بله شما با خداوند در مشارکت هستید، که شما یک مؤمن هستید، که شما یک خداپرست هستید. دوست عزیز، عیسی مسیح در این مورد بارها به ما تأکید کرده، تعلیم داده که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. اگر دوست عزیز من و شما ایمان داشته باشیم و ادعا کنیم که خدا پرست هستیم و ایمانمون بر اساس حقیقت باشد، مردم وقتی اعمال نیکوی ما را که جزی از روش زندگی ما شده و یا جزی از ثمره نوع اعمال و ایمان ما هست رو ببینن، خدا را شکر خواهند کرد. زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده است. اگر ما ایمان داشته باشیم همیشه اعمال نیکو می کنیم. پولس رسول میخواد به من و شما تعلیم میده که ایمانمون رو زنده نگاه بداریم در تمام مراحل، حتی وقتی بهمون ظلم و ستم میشه، حتی وقتی که به ما تهمت میکنن، ما بایستی ایمانمون رو زنده نگاه داریم، یعنی عملا با آنها نیکویی کنیم. در فصل سوم و یا در قسمت آخرین رساله سه موضوع رو پولس مورد توجه قرار میدهد. موضوع اول که شامل 8 آیه اول فصل سومه، درباره اینه که یک مسیحی چگونه باید شهروند خوبی باشه. موضوع دومی که پیش میکشانه اینه که افرادی که باعث مشکلات میشن را به ما معرفی میکنه و سپس نحوه رویارویی شدن با آنها را برامون بیان میدارد که در آیه 9 الی 11 برای ما بازگو شده. و سرانجام از آیه 12 الی 15 که پایان رساله و یا خاتمه پیام او به تیتوس میباشد. اگر تاریخ را منصفانه مطالعه کنیم، متوجه می شویم که در قرنهای اول الی 4 میلادی در دنیای آن زمان مسیحیان همیشه مورد سوءظن مردم بت‌پرست واقع می شدند و هر وقت هر بلایی پیش می آمد، چه بلای طبیعی و یا غیر طبیعی، مسیحیان را فوراً متهم به علت آن می کردند، زیرا بقیه امت‌ها به غیر از قوم یهود همه بت‌پرست و یا انسان پرست بودند. و مسلمان از چین کسانی چه انتظاری دارید که به خدا پرستان خوب باشند؟ چون مسیحیان راه و روش زندگیشون با سایرین فرق داشت و مثل بت پرستان اسیر خرافات نبودن، بنابراین همیشه آنها را متهم به شرارت کرده و مورد سوءظن قرار داده و حتی مسیحیان را آزار و شکنجه شدیدی می دادن. شاید بهترین نمونه این واقعیت همان آتش سوزی عظیم شهر روم به وسیله امپراتور نرو می باشد که این امپراتور وحشی وقتی که از روی مستی شهر روم را به آتش می کشونه، بعدن اعلام می کنه که این مسیحیان بودن که شهر را آتش کشیدن. فراموش نکنید که نرو به شدت به ضد مسیحیت و یکتاپرستی فعالیت میکرد، زیرا آنان نه فقط جلو امپراتور سجده نمیکردند و نمیپرستیدنش، بلکه تعلیم میدادند که نرو یک انسان گناهکار، نه خدا. و این زمانی گفته میشد که نرو خود را بزرگترین خدا میدانست و امر کرد که همه او را بپرستند و الا کشته میشوند. در تاریخ امپراتوری روم آمده است که هزاران هزار مسیحی زنده زنده در برابر چشمان امپراتور سوزانیده شدند، چون که حاضر نشدند نرو را خدا بدانند و یا جلو امپراتور سجده کنند و او را به عنوان خدا بپذیرند. و یا باز می‌خوانیم در تاریخ که آنها را در تئاتر معروف روم در برابر حیوانات درنده می‌انداختند و برای بقیه بت‌پرستان بدین وسیله سرگرمی به وجود می‌آوردند. دلیل این همه جفاهای شدید و دادن شهیدان بسیار از جانب مسیحیان، دلیل این همه آزار و کشتار مسیحیان و شک و تردید داشتن به آنها این بود که آنان روش و طرز زندگی و فکر مسیحیان را درک نمی کردن مردم بت پرست بودن، ولی مسیحیان به وحدانیت و توحید ایمان داشتند. ولی این جفاها و این کشتارها هرگز در تعلیمات عالی عیسی مسیح تغییری به وجود نیاورد. تا مثلا عیسی مسیح و یا رسولانش دستوراتی به ضد امپراتور بدهند و به مسیحان امر کنند که شمشیر به دست بگیرند و کفار را به قتل برسانند، خیر. برعکس، آنچه که مسیح و رسولان او در چین ایامی تعلیم می‌دادند، جز از گفتار و الهام خدا نمی‌تواند دلیل دیگری باشته باشد، زیرا هیچ چیز دیگر نمی‌تونه اینطور تعلیمی بدهد. فراموش نکن که مسیحیت نه فقط تعلیمی داد که خدا بشر را آزاد خلق کرده و حق انتخاب را به او داده و صاحب اراده از جانب خدا می‌باشد، بلکه حالا عملاً می‌بایستی این تعلیم را آشکار کند. اگر مسیحیت شمشیر به دست می گرفت و بت پرستان را وا می داشت که مسیحی بشن، در غیر این صورت کشته خواهند شد، آن وقت برخلاف تعلیم خدا، برخلاف اساس تعلیم خود عمل کرده بود، برخلاف اراده خدا عمل می کرد. زیرا خود خداوند هرگز انسان را هرگز در طول تاریخ به زور و جبر به طرف خود نکشانده و نمی کشاند. ولا اصلا آزادی اراده به بشر عطا نمی کرد. خدا میتونست اراده را از بشر بگیرد، ولی دوستان خدا این کار را نکرده. خدا آزادی و اراده را به بشر داده، برای همینه که پیامبران را فرستاده تا بشر از روی میل و اختیار حقیقت را بدانند و از او پیروی کنند. برای همین حالا رسول خدا با اینکه خود نیز ناجوان مردانه اسیر جفا و زحمت از طرف دولت مردان آن زمان شده بود، به تیتوس میگوید که به اعضای کلیسای تعلیم بده که حتی در برابر جفاها و سختیها شهروندان خوبی باشند و از رؤسا اطاعت کنند. و این در زمانی است که خود پولس در زندان امپراتوری روم بود، آن هم به خاطر ایمانش، و میرفت تا شهید بشه. دعای اول اینطور میگوید. پولس میگه و به یادشان آور که حکام و سلاطین را اطاعت کنن و فرمان برداری نماین و برای هر کار نیکو مستعد باشن و هیچ کس را بد نگوین و جنگجو نباشن، بلکه ملایم و با کمال حلم با جمیع مردم عمل نماین. پولس رسول میگوید ای تیتوس، تو به عنوان شبان کلیسا یا کشیش کلیسا بایستی به مسیحیان یادآور بشی که به دولت و مقامات کشور احترام بگذارن و از آنها اطاعت کنن و همیشه آماده انجام کار نیک برای مملکت خود باشن. از هیچ کسی بدگویی نکنن و با هیچ کسی دعوا نکنن، بلکه با همه بی آزار و مؤدب باشن. دوستان عزیز، این دستورات بسیار آسان خواهد بود که اطاعت کنیم اگر دولت مساعدت کند و به اصطلاح آزار به مسیحیان نرسونه. ولی پولس زمان این دستور رو میده که مسیحیان مورد آزار شدید قرار گرفته و شهید میشدن. شاید به نظر بعضی از شما این نوع رفتار به هیچ وجه درست نیست، چون اگر همیشه در برابر ظلم ستم سکوت بکنیم بازنده محسوب میشیم. دوست من نمیگوید که در برابر ظلم و ستم سکوت کنیم. همانطور که در ابتدای برنامه عرض کردم که چرا ما مسیحیان نباید به جبر و زور متوسل شویم، حالا اینجا موقع عمل پیش میاد. میدونی چرا؟ زیرا خدا یکتا از این روش استفاده نکرده و نمی کند. و اگر ما که به خدا تعلق داریم، ما که خدا را دوست داریم و میخواهیم از او اطاعت کنیم، ناچاریم که فقط راه خدا را طی کنیم. در ضمن اگر فرمان روایان و مأموران دولتی چیزی از ما بخواهند که خلاف امر خداست، آن وقت کلام خدا گفته است که ما باید گفتار خدا را اول پیروی کنیم. باید از خدا پیروی کرد، نه از فرمان رهبران. زیرا اول ما باید از خدا و قانون او اطاعت کنیم که برتر از هر قانونی می باشد. ما را جایز نیست که کلام انسان را بر کلام خدا ترجیح بدهیم. کشیش شهید هایک هوسپیان که در ژانویه 1994 به خاطر ایمانش در تهران شهید شد، بارها و بارها مورد آزار مسئولین قرار می گرفت و سرانجام او را شهید کردند. ولی او تعلیم می داد که از دولت باید اطاعت کنیم، مطیع قانون دولت باشیم. و دوستان عزیز، مرگ او نشان بازندگی نمی باشد، بلکه نشان پیروزی است. او به خاطر اطاعت از مسیح شهید شد، اگر نه امروز زنده بود. ولی او شهید شد و امروز پیروز در حضور منجی زنده خود عیسی مسیح است و می دانیم که خون شهیدان عیسی مسیح باعث بنای کلیسا گردیده است. رفتار ما مسیحیان باید به جای بدی کردن در برابر بدی خوبی کنیم، فروتن باشیم، چرا چون روشی است که خداوند برگزیده. خداوند امروز نسبت به ما گناهکاران صبوره، رحم داره نشون میده، بخشش داره نشون میده، نه اینکه لیاقتش داریم، نه اینکه شایستگیشو داریم، بلکه صبر کرده. او خدای نیکوست. من و شما نیز دوست من بایستی به وسیله نیکویی و فروتنی و محبت خشم و نفرت را خاموش کنیم. چرا باید بر خلاف مردم رفتار کنیم؟ چون به هر حال مردم اگر یه ذره بهشون بدی بشه فریاد و فغان برمی آورن و ده برابر آن به طرف ما بدی می کنن. ولی پولس می گوید که ما چون که به خدا تعلق داریم بایستی صفات الهی رو در خودمون طی کنیم. دلیل رو پولس در آیه 3 و 4 بیان می کنه که چرا ما از این پس بایستی راه زندگیمون راهی باشد که خدا می خواهد. می گوید یک وقتی ما هم نادان و یاغی بودیم و دیگران ما را گمراه می کردن. اسیر شهوتها و لذتهای ناپاک بودیم. یه ما پر از دعوا و کینه و حسادت بود. یک وقتی از مردم متنفر بودیم و مردم هم از ما نفرت داشتن. ولی زمانی رسید که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد و این نجات خداوند ما را آزاد کرده. البته خدا این کار را به این خاطر نکرد چون ما مردمان خوب و مؤمن بودیم، خیر، بلکه به خاطر رحمت و دلسوزی که به ما داشت ما را از گناهانمون شست و پاک کرد و روح پاک خدا به ما تولد تازه و زندگی تازه بخشیده. متوجه شدید دوستان که چرا ما باید با دیگران فرق داشته باشیم و چرا باید در قبال بدی که به ما میکنن باید خوبی بکنیم؟ چون خداوند ما را که آلوده به گناه بودیم بخشیده، پاک کرده و همین خدای بخشنده از ما انتظار داره که صفات شایسته آسمانی و مقدس او را در خودمون داشته باشیم، نه اینکه صفات آلوده انسانی و فانی خودمون حفظ کنیم. وقتی خدا ما را از اسارت خودخواهی و شرارت و شهوت جسم و غرور آزاد میکنه و به ما نشون داده که صفات بد و اعمال نادرست چه عاقبت وخیمی داره، چرا باید دوباره به خاطر اعمال دیگران خودمون رو آلوده کنیم؟ وقتی میدانیم که مثلا فوش بده، چرا باید دهان خودمون رو به وسیله فوش آلوده کنیم؟ کلام خدا میگوید ما اکنون که مهربانی و لطف نجات دهنده خود خداوند را تجربه کردیم، آن را دریافت کردیم و خدا ما را بخشیده است، دیگر نباید به سوی این نوع رفتارهای ناشایسته برگردیم، زیرا خدا این آزادی از گناه و نجات را نه به خاطر اعمالمون به ما عطا کرده، بلکه محض فیض خودش به ما داده است. چقدر این آیه زیباست که به ما یادآور میشه که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که نه به خاطر اعمالمون، نه به خاطر لیاقت و شایستگیمون، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و رحمت خداوند است که بخشیده شدیم. گناهکارانی هستیم که خدا ما را بخشیده است. ما هیچی نیستیم. ما گناهکاران و محکوم شده به مرگ ابدی هستیم، ولی خدا ما را بخشیده است و به وسیله همین فیض خداست که حجاب معنویت از ما دور شده و امروز قادر هستیم امور روحانی را ببینیم و خداوند به ما هدف و زندگی و مقصود تازه‌ای بخشیده است تا برای او زندگی کنیم. این از فیض خداست که ما به سوی پاکی و تقوا پیش می رویم و به او عشق می ورزیم و از گناه و بدی دیگه نفرت داریم و بیزار شده ایم. این به وسیله قدرت روح القدس است، نه قدرت خودمون، که در پاکی استقامت نشون می دهیم و در راستگویی و صداقت ایستادگی می کنیم. بله دوستان، این فیض خداست که ما را عوض کرده. پولس از آیه 6 میگوید به خاطر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح در زندگیمون کرده، خدا روح پاکش را به فراوانی به ما عطا فرموده تا به لطف عیسی مسیح در پیشگاه خداوند بیگناه محسوب شویم. بله دوست عزیز، ما مسیحیان هیچ ادعایی نداریم که بگوییم شایستگی لطف خدا را داشتیم، هاشا. این فیض خدا بوده که ما را پاک کرده، این فیض خدا بوده که ما را بخشیده است. ما گناهکارانی هستیم که به وسیله فیض خدا بخشیده شدیم، زیرا به عیسی مسیح که سرچشمه این لطف الهی بود ایمان آورده و به او روی آورده و از او پیروی میکنیم. و خدا را شکر که عیسی مسیح زنده امروز از همه شما دعوت کرده و میکند که بیایید و روح قدوس او را دریافت بدارید. بیایید تا گناهان شما را که مثل زنجیرهای سنگین شما را در بند نهاده از شما دور کنم. بیایید تا بخشش الهی را به شما عطا نموده و شما را آزاد ساخته به شما قلب و فکری نو عطا کنم، تا به لطف او به پیشگاه مقدس خدا بدون گناه حاضر شوید و با اشتیاق منتظر روزی باشید که در ملکوت خدا قرار گرفته تا ابد با منجی خودتون باشید و در فیوزات سماوی الهی شریک و سهیم باشید. در آیه 8 میگوید: ای تیتوس عزیز، این سخن امین است و در این امور میخواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خداوند ایمان آوردن بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت کنند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفیده. ببینید، پولس رسول از تیتوس که کشیش کلیسا بود میخواد که اعضای کلیسا رو یا همه مسیحیان رو تشویق و ترغیب کند که در نیکوکاری غفلت نورزند. همیشه با مردم، نه فقط با دوستان بلکه با همه مردم، چه دوست و چه دشمن، محبت کنند و نیکویی روا بدارند، چون این روش نه فقط برای رفاه جامعه خوب و مفیده، بلکه روش و راه زندگی هر کسی است که قلبا با خدا در تماس میباشد، چون خداوند خدای نیکوست و از او بدی سر نمی زند. دوستان، اگر من و شما به خدا تعلق داریم، که البته داریم، صفات آسمانیش را بایستی جزی از روش و مقصود و راه زندگی خودمون بگردانیم. خدا بدی نمی کند، خدا دروغ نمی گوید، خدا ظلم نمی کنه، خدا ستم نمی کنه، خدا جان انسانها را بی خود نمی گیره. من و شما نیز بایستی از این صفات آسمانی پیروی کنیم. در پنجاهی آخر پولس رسول رساله خود را اینطور به پایان میرساند: تو بر سر مسائلی که جواب ندارن و همچنین بر سر عقاید مذهبی جر و بس نکن. از جر و بس بر سر قوانین، آن هم قوانین مذهبی یهود، خودداری کن، چون این بس ها نه فقط دردی را دوان میکنن بلکه به هر دو طرف صدمی میرسانن. اگر کسی بین شما تفرقه و جدایی میاندازد، یک دو دفعه به او اخطار بده و بعد دیگر با او کاری نداشته باش، چون چنین شخصی منحرف شده و در گناه غوطه می‌خورد و خودش هم این را می‌داند. دوست عزیز، این رساله در اینجا به پایان می‌رسد. آیه 12 تا 15 پولس رسول با آنها خداحافظی می‌کند و از آنها می‌خواهد که در ایمان به خدا عملاً امین و وفادار باشند و ایمانشون رو در اعمالشون آشکار کنه و سرانجام برای آنها دعا می کند، دعایی که ما نیز برای شما می کنیم. و برنامه خود را با این دعا به پایان می رسانیم. می گوید: فیض خداوند با همه شما عزیزان باد. فیض خداوند با شما عزیزان باد. چیزی که لیاقتش رو نداریم، ولی خداوند آن را در عیسی مسیح به ما عطا کرده است. خدا کند که امروز در فیض و رحمت خداوند عمر خود را به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.